بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 29، جلسه 10، تاریخ 23/7/401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسات گذشته ماهیت عرفی بیمه رو بررسی کردیم که هممونم ماهیت عرفیشو میدانیم. امروزه رسیدیم به این که حکم شرعیش چیه. گفتیم برای این که حکم شرعیش تعیین بشه چند قدم و چند مرحله کار میکنیم. مرحله اول این است که ببینیم در اون عقودی که در شریعت مقدس معین و روشنه آیا عقدی هست که ما بیمه را تحت اون عقد و قرار داد مندرج کنیم یا نیست. یکی از قراردادهای شرعی که احتمال می رود بیمه رو بشود تحت اون مندرج کرد عقد زمان بود که یک شخصی میاد چیزی را به نفع طرفی ضامن میشه. ما میخواستیم ببینیم میشه بیمه رو مندرج در تحت زمان کرد. مجبور شدیم برگردیم به فقه ببینیم در فقه فقها زمان را چه جور معنا کردن، چه شرایط و احکامی براش، ویژگی‌هایی براش قرار دادن، ببینیم اینجا میشد یا نه. در روزهای گذشته گفتیم در فقه علما فرمودن زمان عبارت است از کون المضمون فی عهدت شخص، یه چیزی بره تو عهده یه کسی، این میشه زمان، مسئولیت پذیری. کون المضمون فی العهده یا فی عهدت شخص. خب حالا میخواستیم ببینیم که این فقها این زمان را که کون این براش دو قسم کردن، یه زمان قهریه که به بحث ما ربطی نداره، مربوط به اونجاییست که انسان ید بر مال کسی بگذارد یا مال کسی رو تلف کند، اون زمان قهریه. بحث ما زمان قهری نیست، زمان اختیاریه که به سبب یک عقدی حاصل میشه. فقها یک مورد زمانه به خدمتتون عرض کنم که اختیاری که به واسطه عقد حاصل میشه و همشون قبول دارن و اون زمان در باب دیونه. زمان در باب دیون یعنی شما میرید از یه کسی میخواید پولی رو قرض کنید، قرض که کردید بعدش یه کسی میاد به اون طرفی که به شما قرض داده یعنی دائن میگه تو دلت قرص باشه، من ضمانت کردم بدهی این آقا رو برای شما، اونم میگه قبول کردم. اگر این اتفاق افتاد نقل میشود ذمه مضمون و عن به ذمه ضامن، یعنی از این به بعد دیگه مضمون و عن هیچ چیز بدهکار نیست، فقط ضامن بدهکاره. این در فقه شیعه پذیرفته شده است و لذا معنا کردن اصلا خیلی از بزرگان که زمان چی چیه؟ کون المضمون فی ذمت الضامن، اصلا زمان رو بردن به باب ذمه و کلی که مربوط به دیونه. خب این مسلمه. تو شروطش بعضی ها فرموده بودن آنچه که باید شرط مضمون او چیزی که مدت زمان واقع میشه این است که اون مال باشد و ثابت در ذمه. دو حیث باید داشته باشد، هم حیث مالیت داشتنش هم ثابت در ذمه بودنش، به طوری که اگر ثابت در ذمه نباشه ارزشی نداره. خب از اینجا، خوب گوش بدید، از اینجا منتقل میشیم به یه مواردی که در فقه اختلاف درش. بعضی از علما قبول کردن، بعضی ها قبول نکردن. گفتیم زمان دویون رو همه پذیرفتن، صحت زمان در باب دویون، یعنی صحیح هست کسی بیاد دین کسی را ضامن شود، صحت زمان دویون مورد اتفاق، روالات متعددی دارد. حالا این دویون آقا یه مصداقش قرضه ها، ممکنه قرض نباشد، ممکن است که من رفته باشم یک کتابی رو خریده باشم، درسته؟ مثلا شما بچید بگم، مثل این که فرض کن که کتاب یه چیزایی بگم که چی تره، حالا امروزه بیشتر، مثلا فرض کن که من رفتم یک این لپتاپ رو خریدم، اما چجوری خریدم؟ نسیه خریدم، درسته؟ نسیه خریدم، وقتی معامله تموم شد فردا شد، این بایه میگد بابا پیش خودش میگد این نکند نیاره، هی میاد به من میگد که بابا پولشو باید نقد بدی، نمیشه این، من نمیتونم ثبت کنم، فلانجا گرفتاری دارم. من برای که خاطر اینو جمع کنم یه نفر رو پیدا میکنم، او ضامن این دین من میشه، میگه من ضامن شدم بدهی این آقا را برای شمای فروشنده، اینم دینه. زمان دویون منحصر به باب قرض نیست، هر دینی، اینم یه مثالشه. خب گفتم زمان دویون مورد اتفاق همه فقهای شیعه است، هم سنی هم تو فرق نداره، زمان دویون فقط کیفیتش فرق دارد، که ما گفتیم نقل مال من ذمت الى ذمت اخرى، اونا گفتن زم و ذمت الى ذمت اخرى در کیفیتش، ولی اصل مطلب اتفاقی است که در باب دویون زمان جا دارد. حالا رسیدیم یه جاهایی اختلاف، علمای شیعه با همدیگه اختلاف کردن، مثل کجا؟ زمان عین مغصوبه، یه نفر میاد مال کسی رو غصب میکند، عین مغصوبه مثال، حالا بذار اول مثال. زمان عین مغصوبه، خب یه کسی مال دیگری رو غصب میکنه، شما میبینی الان دعوا و مرافع و خلاصه نزاع درست میشه، میای پیش میگی به اون کسی که مال باخته است، میگی که فلانی من اون مال شما را که از اون دزد میخواهی ضمانت کردم، بابا بیا پیش من بهت میدم ضمانت. اگر قبول کرد، خب فردا روز میتواند بیاد سراغ این بگد اون که نیاورد، اون اصلا متواری شده، ما رو برده، تو باید بدی. این میشه زمان چی؟ عین مغصوبه. این زمان عین مغصوبه یک مثاله برای چی؟ زمان اموری که مضمون بر یک شخصیه. حالا عین مغصوبه مضمون بر اون غاصبه، یعنی چه مضمونه؟ یعنی غاصب نسبت به او مسئولیت دارد، اولا خودشو باید بده، گم شد مثلش را، مثلم نداشت قیمتش را. این مثال، این مثال عین مغصوبه مثال است برای چی؟ برای اون مالی که مضمون باشه، یعنی اون طرف مقابل نسبت بهش مسئولیت داشته باشد، فرقی نمیکنه. لذا فرض کنید که در معاملات فاسده، در معاملات فاسده، بیع فاسد اگر کردیم، یادتون هست در مکاسب شیخ انصاری میفرمود بیع از اموری است که چون یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، بر طبق اون قاعده میگفت اگه معامله فاسد کردید شما بایع و مشتری، توی معامله فاسد دست مشتری پول اومده، نمیتواند مشتری این پول را مثلا بگه مال خودمه دیگه، هر کاش خواست، معامله که فاسده، اگه این پولی که دست مشتری آمده هنوز نرفتن به هم، پولی که دست مشتری آمده بلای سرش بیاد، کی زامنه؟ مشتری زامنه. و ها کذا، ببخشید، پولی که دست بایه اومده، چون پول میاد دست بایه، از اون طرف اون عینی که دست مشتری اومده، تعبیرم اصلاح میکنم، اون عینی که دست مشتری آمده یا اون پولی که دست بایه آمده، اینا چی مورد زمانه؟ حالا همین ها محل بحثه. آیا یه کسی میتواند بیاد این چیزایی که مورد زمان هست، یعنی مسئولیت این طرف هست، بیاد ضامنش بشه زمان عقدی یا نه؟ گفتم پس زمان این مقصوبه یک مثاله، یعنی زمان اشیاء مضمونه، مقصود اینه. نه، به حضرت عباس و ممکن معامله اصلا هیچ خبر نداشتن. آدم هایی گاهی هستش که انسان غفلت میکند یا مسئله بلد نیست، معامله میکند. باقا الان این آدم هایی که میان معامله میکنند چیزی را که مکیل و موزون است، به چی؟ به مشاهده. این معامله باطله. فرض بفرمود مثلا گوشت مکیل و موزونه، شما میرید مغازه، این مغازه‌دار یه گردن گذاشتی، گردن گوسفند گذاشته این جلو، میگه این گردن مثلا 300,000 تومان، این یکی 200,000 تومان، اون 150,000 تومان، شما 200,000 تومان دی مثلا یکی رو میگیرید، این معامله باطل است. چرا؟ چون گوشت مکیله، یه چیز موزونه، یعنی باید وزن کرد، گوشت وزنیه، گوشت مشاهده ای نیست، این معامله باطله. ولی طرفین خبر ندارن. من خب که دوتا راضی هستیم دیگه، درست معامله، فقه و بلد نیستن. پس اینطور نیست که معاملات باطل همش قصد باشه، یعنی قصد ربودن مال غیر، قصد این، قصد اینه،
قصد یعنی بدون نیت طرف بگیرو مالی
کسی، نه من میخوام بگم اون قصب که میگی، یعنی قصب کردم و حرام است، الان داره حرمت به من متوجه میشود، نه این قصب نیست، این وضعیت بر مال غیره. بله قبض مال غیر هست، اما قصب نیست، قصب نکردیم مال غیر را، قبض کردیم مال غیر را. خب بله بله،
یه اون فر عدم رضایت طرف مقابل هم داشتیم اینجا که میفرمایید
راضی
طرف داره میره، فقط چون نمیدونه مسئله رو یام چه،
من نگفتم قصبه،
نه نه میام در تایید سوال،
ها بله، ها یا بله شما تایید، بله بله،
عرض میکنم این رضایت طرف مقابل مبنیه بر اینی که طرف اون طرف دیگه مالک بشه، اگه متوجه بشه که این مالک نیست که اصلا راضی نیست، یعنی اینی که من
گاهی وقتا ببین، حالا اینا کلام جرول کلام میشه، گاهی وقتا ممکن است رضایت ها بر صحت معامله مبتنی نباشد، این تو رساله هام هست اگر نگاه کن، گاهی وقتا دو طرف میگن آقا ما این، من حاضرم تو در این پول تصرف کنی ولو این که این معامله باطل باشد و من مالک ثمن تو نباشم. خب باریکلا، پس بس من باریکلا، بعضی وقتا لذا میگی، بعضی وقتا اینجوری، بعضی وقتا اینجوری، پس بنابراین این که اون رضایت رو دخل بدیم مهم نیست، مهم این که این مال ضمانت داره، اونجا ایست که رضایت نباشه، اونجایی که رضایت نباشه علا فرض این که فهمید معامله باطله رضایت نباشه، اون محل بحثه، اونجا میشه زمان. اونجایی که نه، وقتی فهمید میگه بابا فدای سرت، من این اهمیتی نداریم، خلاصه ما اینجا ننشستیم آقا حکم موارد رو، ما داریم حکم فروز ممکنه در مسئله رو بحث میکنیم. پس بنابراین دارم اینو میگم، میگم این که میگوییم در باب قصب زمان دارد یا نه محل اختلافه. این قصب خصوصیتی ندارد، مقصود اون قبضی است که زمان دارد. حالا اون قبضی که زمان دارد یک مصداقش قصبه، یک مصداقش اون معاملات مقبوض به عقد فاسده، یه مصداقش هم مثل آریه مضمونه و اینهاست، آریه طلا و نقره که مضمون است و مانند اینا. خب درست شد؟ پس این محل اختلافه. در جلسه گذشته ای رو تا اینجا رسیدیم که مرحوم محقق فرموده است به نظر من اشبه جوازه، اشبه به قواعد جوازه، این جایزه. اما صاحب جواهر اشکال کرد، فرمود نه این جایز نیست. ما تا اینجا رسیدیم، هنوز کلام صاحب جواهرنا رو شرح ندادیم. خدمت
یکی از اون قواعد
چی؟ کدوم قواعد آقا؟ چی؟ ها صبر کن، الان تو استدلالش روشن میشه. باریکلا این که میخواد بگه به چه قاعده این نزدیکه، الان تو استدلالش روشن میشه. میخواد بگه این خواد گفت این عمومات شاملش میشه و مشکلی نداره. حالا الان عرض میکنه. خب صفحه 29 بود دیگه، درسته؟ حالا به این عبارت رسیده بودیم: وقد وقع الخلاف فی هذا النوع من الزمان. آره اینجا بود. فعجازه جماعتی که مرحوم محقق یکیشونه و منعه آخرون، گروهی منع کردن، منهم صاحب جواهر، حیث علق على عبارت المحقق هازهی به قولهی. حالا من اول این عبارت رو به شکلی که این مصنف یعنی این نویسنده آقای عزالدین که این عزالدین بحرالعلوم که عبارات آقای عاشق حسین حلی رو نوشته، اول من به عبارت ایشون مطلب رو میگم، بعدش مفصلش رو از جواهر مطرح فرموده است که صاحب جواهر اول دو تا دلیل آورده برای صحت این معامله. یک للعموم، برای صحت این زمان، برای صحت این زمان عین مخصوبه. یک عمومات، و دوم لانه مال مضمون علی المضمون ان. للعمومات یعنی اوفو بالعقود، اوفو بالعقود میگه به هر عقدی وفا کن. یکیش هم این عقد زمانی است که نسبت به عین مقصوبه بین زامن و او مال باخته، همون کسی که مقصوب منه، اون که مالش دزدیدن، بین این واقع میشه. اوفو بالعقود هم یه عقد دیگه، پس دل اومات اشاره به این داره. ولأنه مال مضمون علی المضمون ان، این میخواد بگوید که این یک مالی است، میخواد بگه قاعده زمان در اینجا موضوع داره. موضوع قاعده زمان چی بود؟ مال مضمون بود، چون زمان عبارت بود از چی؟ از این بود که کون و شی فی عهدت شخص، زمان این بود دیگه. اینم میگه که خب شرطش بود مال باشه، اینم یه مالیست، این عین قصبی یه مالیست، علل مضمون ان، بر کسی که ضامن، علل مضمون ان یعنی بر اون کسی که از طرف او ضمانت میشه، اون بر عهده اونه دیگه، اون قاصب میشه. مال و مضمون علل مضمون ان، مضمون همون قاصبه. خب بله، من به ببین کتابی که الان شما داری با اون که در نرم افزار هست فرق میکنه. شما کتابتون این صفحه 23 آره؟ آره. حالا بریم جلوتر ببینیم که بالاخره چه کتابی دست همه میاد، باید شماره صفحه هم بر اساس اون بریم. ولی اینکه فعلا من دارم از شماره میدم بر اساس همون که تو نرم افزار جامعه فقه، این کتابی که اونجا هست دارم آره بسیم. خب ثم اشکل علی، بعدش صاحب جواهر این دوتا استدلال را اشکال کرده. پس او که گفت اشبه جوازه، یعنی به قواعد جوازه، مخصوصی بود که خب هم عمومات داریم هم شرایط زمان اینجا متوفره. عمومات اوفو بالعقود داریم، شرایط زمان هم متوفره، چون در زمان باید یه مالی باشد، اینجا بر عهده مضمونان ان، اینجا الحمدلله مالیست بر عهده مضمونان. مضمونان
بدهکار.
آره مضمونان بدهکار که تو مثال ما قاصب میشه. آره. ثم اشکل علیه به ما حاصله. اشکال ایشون توضیح میده که مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده است. اشکالش این استش که من اولا ما عمومی نداریم، این عمومات اوفو بالعهود که شما گفتی الان اشکال خوشو خواهم گفت. اگه شما بگید من ناظر به اوفو بالعهود نبودم، من یه روایت دیگه رو مقصودم است که از زعیم و غارم، اینو اگر میخوای بگی این روایت شیعی نیست، این یه روایتی است در وسائل شیعه از مجامع عامه نقل شده، از زعیم غارم. زعیم یعنی اون کسی که ضمانت میکنه، تو قرآن داشت دیگه در رابطه با حضرت یوسف، ولی من جاء به حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، یعنی من عهده دارم، من ضامنم، من خلاصه اینو تأمین میکنم. از زعیم و غارم یعنی اونی که مسئولیت بر عهده گرفت بدهکار می شود. غارم، از زعیم و غارم یعنی اون که مسئولیت بر عهده گرفت بدهکار می شود. می تونیست که بیان یه حرفی بزنی و بعدش بگم من چیزی گفتی. از زعیم و غارم. خب حالا ببین این چی می خواسته بگه. این واسه اینکه عموم باشه گفته از زعیم غارم، هر کسی که مسئولیت بر عهده گرفت اون بدهی بر عهدش میاد دیگه. تو ما نحنفی هم همینطوره، این در زمان عین مقصوبه اومده مسئولیت بر عهده گرفته، اومده گفته بیا مال قصبی تو از من بخواه، خب شد از زعیم و غارم. کسی که ضامن شد اون بدهکار میشود. درست میشه دیگه. صاحب جواهر فرمودست این روایت به درد نمیخورد، شما بگید به عموم این تمسک میکنم. چرا؟ چون که این روایت از اخبار عامه است، حجت نیست بر ما. اگه شما بگید من اینو نمیخواستم بگم، مقصودم اوفو بالعقود بود از عمومات، نه این روایتی که سند شیعی نداره، نه حالا بحثشو میکنیم دیگه، کجا عمل کرد؟ محل اختلاف شد تو بین علما، یه عده گفتن آره گفتن نه. عمل مشهور اگر جابر ضعف سند باشد، محل اختلاف این مسئله.
حالا فرض کنید که مثلا مأمون محققی به اثر مقارن عمل کرده، بعد منو صاحب جوار میگه منو این که عمل کرده باشه در منافع ما نیست.
نه اصلا بعضی هم آقا میگد که خب مشهور عمل کردن، میگم مشهور
ها الان مأمون صاحب جوار
محقق که نگفته، گفته او نگفته که تو محقق کتابش کتاب استدلالی نیست، فرموده است که این اشبه به الاشبه الجواز، یعنی اشبه به قواعد. حالا ما میایم تحلیل میکنیم این قواعدی که شاید مد نظر جناب محقق بوده چی بوده. ممکن است قاعده ای که مقصودش بوده ای عمومات باشه. عمومات رو که نگاه میکنیم ما دو تا عموم داریم، یکی از زعیم و غارم، یکی اوفو بالعقود. باید اینا رو بررسی کنیم اینا به درد میخورد یا نمیخورد. از زعیم و غارم که میگه سند ندارد، این عامیه. اوفو بالعقود رو اونو چه کارش کنیم؟ فرماد اوفو بالعقود این هم درست نیست تمسک بهش. چرا؟ چون که در نظر ما عقد زمان دارای یک سری شرایطی است، از جمله شرایطش این است که باید مال در ذمه باشد، باید مال در ذمه باشد. اوفو بالعقود یعنی هر عقدی رو با اون شرایطی که دارد بهش وفا کنید، نه هر عقدی. ببین چه جور صاحب جواهر میفهمد اوفو بالعقود را. اوفو بالعقود یعنی هر عقد و با هر شرایطی که دارد به شفا کنید، نه هر عقد من در آوردی. این مفاد اوفو بالعقود نیست. خب آنچه که در فقه ما در باب زمان هست این است که مضمون باید مالی باشد در ذمه کی؟
مضمون
العقد. این خب بیایم تو اینجا، حالا من توضیح میدم، این عبارت دقیق توضیح ندادم. فرموده است که اینجا ما نگاه بکنیم، شما که میگی این زامنه، زامنه چی چیه؟ این که میگیم در باب عین مقصوبه زامن شد، زامن چی شد؟ شما میگی زامنه چی چی شد؟ آیا میخوای بگی زامن شد که پرداخت کند این را، یا میخوای بگی که یعنی الان این که این مال موجوده، الان که مال هنوز تلف نشد است که، زامن شد میخوای بگی چی چی؟ یعنی زامن شد این رو که الان موجوده این رو پرداخت بکنه. خب این ضمانت پرداخت که این مال در ذمه نمیشد، که این ضامن از پرداخت را، ادا را. این که ما اگرم میخوای بگی ضامن است، یعنی ضامن است که اگر تلف بشود که در او وقت میشه مال در ذمه، اون وقت پرداخت کند، اونم که میشه زمان مالم یجب، الان که هنوز تلف نشده است. اشکال صاحب جواهر اینه، اشکال میکند، میگد که خب اگر بخواهی شما بگی این طرف ضامن پرداخته، این طرف ضامن پرداخته، در فقه ما که گفته اند زمان نقل ذمه است، با او جور در نمیاد. چرا؟ چون مسلمن اون طرفی که قاسب است مسئولیت پرداخت این مالو داره. تو فقه از واضحاته که قاسب حتما مسئولیت. شما نمیتونی بگی مسئولیت پرداخت از قاسب ورداری بندازی گردن کی؟ زامه. این که با فقه جور در نمیاد. اگه گفتن اوفو بالعقود یعنی عقد رو با همون ویژگی هایی که در شریعت برایش تعریف شده باید وفا کنی. ویژگی که در شریعت برای چی تعریف شده، برای زمان تعریف شده، نقل مال است از ذمه به ذمه دیگر. اینجا نقل مال نمیشه. چرا؟ چون اون بده، اون که ضامن، اون که قاسب باید بپردازه، که نمیشه ازش کشی جداش کرد. پس قاسب باید بپردازه. یه لحظه، قاسب باید بپردازه. این که هست، این قواعد ماست، قاسب باید بپردازه. خب حالا قاسب باید بپردازه، از طرف دیگه شما میگی کی بپردازه؟ ضامن بپردازه. این یعنی ذم و ذمت الازم، نه نقل و مال من ذمتن الى ذمتن آخر. قرار بر این است که اوفو بالعقود او زمان رو با همون ابعاد و شرایط پذیرفتش در شریعت شامل بشه. اون زمان با خصوصیات پذیرفتش نقل ذمه است، یعنی نقل مال از یک ذمه به ذمه دیگر، ذم ذمه نیست. اگر شما بگید که، اگر شما بخواید بگید که در اینجا زمان وجود دارد، یعنی چه زمان وجود دارد؟ یعنی مسئولیت پرداخت بر عهده کیه؟ این شخص زامنه، این میشه زم زمه که باده. اگرم بگید من نمیگم مسئولیت پرداخت، من میگم وقتی تلف شد مال به عوض این که به زمه قاسب بره، به ذمه کی میاد؟ ضامن میاد. میگه این هم درست نیست، به خاطر اینکه میشه چی چی؟ میشه زمان مالم یجب، هنوز که مال تلف نشده است. اشکال صاحب جواهر به تفصیل اینه. تو این متن اشکال صاحب جواهر درست بیان نشده. من حالا متن رو میخونم، بعدش جواهرم که اصل جواهرم از مسالک گرفته شده، اینجا جواهر چیزی از خودش اضافه نکرده بر حرفای شهید در مسالک اصل مطلبش از حرف مساله که بچه هاستی عبارت جواهرم براتون بود. یه لحظه گوش بده حال میرسیم به حرفا. الواز حرفش ایشون روشن فعلا مقام فهم کلام جواهره. مقام فهم کلام جواهره که تمام شد، مقام اعتراض و فرمایش از اتحالی شروع شود که ببینیم که کلام صاحب جواهر جای مناقشه دارد یا نه. الان مقام تفهیم و فهم کلام جواهری. خب ثم اشکل علیه به محاصله انکار عموم، و این روایت درست نیست، و ان عموم الوفا به عقل لا یمکن انطباقه علی ما نحن فی علی مذهبنا من کون الزمان موجبا للانتقال من ذمه المضمون من الی ذمه الزامن. خب مضمون عن این بهش دیگه، همه جا گفته مضمون عن دیگه، این ممکن نیست انطباقش بر ما نحن فی که میگیم نظر ما مذهب شیعه که زمان را نقل میداند از یک ذمه به ذمه دیگر. چرا؟ از لیس العین من المال فی ذمه القاسب، عین که در ذمه قاسب نیست، عین الان موجوده، عین که تلف شد میره تو ذمه قاسب، عین در فرض وجودش، عزیزم گوش بده، عین در فرض وجودش در ذمه قاسب نیست، فقط قاسب نسبت به او مسئولیت رد به مالک داره، واجبش مالک، ولی در ذمهش نیست، در ذمه مال این است که مال تلف بشود، این موجوده. پس خب این مقصوبه که موجوده پس فی ذمه القاسب نیست، قاسب فقط نسبت به او چه مسئولیتی داره عزیزم؟ ارجاعش به مالک، تخلیه خلاصه راه مالکه، اینو مسئولیت داره. همینجا بخوای اینو ورداری از این بذاری به عهده کی؟ ضامن. میگه با فقه جور در نمیاد، فقه میگه قاسب تا آخر مسئولیت داره مالو پس بده، نمیشه از گردنش برداریم. حالا که نمیشه برداریم، پس نفر دوم شما باید از باب ذم ذمه بیاری، یعنی ذم کنی او را به این، این خلاف زمان در فقه شیعه است. خب از لیست العین من المال فی ذمه القاسب، این در ذمه قاسب نیست. خوب بود اینجا این جمله رو اضافه میکرد که نکرده، پس بنابراین زمان باید به عهده چی باشه؟ ببخشید، زمان باید به مفهوم چی باشه؟ به مفهوم برگردوندن مال به مالک باشه اینجا. حالا وقتی اینجوری شد، اگه بخوای تطبیقش کنی علی ما نحن فیه، لکان مقتضاه و کون و زمان زم زمت الی اخرى و نحن لا نحن به. ببین چقدر عبارتش مندمجه، اصلا قابل فهم نیست که چی شد یهو پیچید تو این فضا که این زمان زم زمه است به اخرى. عرض کردم این عبارت باید اینجوری بیاد، از لیست العین من المال فی ذمه القاسب فلا بد ان یکون زمان به ملاحظه چی وجوب ادا، زمان بشه ملاحظه وجوب ادا، و چون که وجوب ادا از قاسب قابل انفکاک نیست در شریعت، قاسب باید به پردازت مال را از او قابل انفکاک نیست، پس اگر زمان رو اینجا بگیم به معنای شیعیش قابل تطبیق نیست، به معنای سنیش قابل تطبیق است، که یعنی چی؟ علاوه بر لزوم ادا بر کی؟ بر قاسب، یه لزوم ادا هم گردنی که بذاریم؟ ضامن بذاریم. میگه این خلاف فقه. خب ببین این روحش برمیگرده، روح حرف صاحب جواهر برمیگردد به اینکه نمیتوانید اوفو بالعقود رو در معاملات مستحدثه تطبیق کنید. ببین حرفش چیه، روح حرفش به این برمیگردد، میگوید که اوفو بالعقود در هر معامله ای تطبیق میشه، به چارچوبه اون معامله تطبیق میشه. یعنی اگر گفتی اوفو بالعقود، میگه به زمان چی کنید؟ به زمان مثلا وفا کنید، یعنی زمان رو با همون شرایط و تعریف و حدودی که در قواعد آمده این معناشه، ولی میشه بحث دیگری، اونم قبول نمی کنه دیگه، میخواد بگه وگرنه که خب به اونم استدلال میکرد، به اون که عقد مستحدثی است، اصلا کار به زمان نداره. نه، حالا شاید هم قبول کنه، شاید اساس زمان اشکال کنه، فعلا حالا من اون حرفو نمیزنم که ایشون میخواد یه نمیشه به اون مستحدث تمسک کرد. این حرف ما الان از کلام صاحب جواهر پس میگیرم، نمیخوام صاحب جواهر تا اینجا نمیتونم گردنش بذارم، اینو میتونم گردنش بگذارم که فهمش از اوفو بالعقود، فهم این بزرگ رضوان الله تعالی، میگه بابا اوفو بالعقود نه اینکه هر عقد من درآوردی، اوفو بالعقود یعنی اون عقودی که چارچوب مشخصی دارد، شما در همون چارچوب مشخص اوفو وفا کن به اون، یعنی بی با اون چارچوب شرعیش یجب الوفا، زمان با اون چارچوب شرعیش یجب الوفا و هاکذا. زمانم چارچوب شرعیش چیه؟ نقل از یک ذمه به ذمه دیگه است، این چارچوب شرعی اینجا قابل تطبیق نیست. این حرفیست که اینجا فرموده. حالا میخواد عبارتشو من دو تا آدرس بهتون میدم رجوع بفرمایید. یکی آدرس مسالک، این از مسالک رجوع کنید، تو زیرنویس این کتاب مثل از کتابا زیرنویس نداره. آره نیورده، آره گفته است که زیادیه دیگه ولش کن. آره اینجا عبارت و مختصر تو این کتاب ما چی کرده؟ من حالا یه جمله، چون آدرس مسالک رو اینجا ننوشتم ولی عبارت مسالک رو من نوشتم آوردم در اینجا. بله یادم رفت آدرسش رو بنویسم، الان یه ذره عبارتش رو میگم، شما اون عبارت رو برن جستجو کنید، این عبارت رو در مسالک جستجو کنید که زمان و هذه الاعیان اما ان یکون علی معنا تکلیف الزامن، همین تا اینجا بسه. توضیح داده که زمان این عین مقصوبه، یا میخوای بگی زامن رد عین کند، یعنی وجوب رد رو میخوای تحت زمانش ببری، یا زمان قیمت عند طلب، هر دوتاش درست نیست. اگه میخوای زمان به معنای وجوب رد رو مطرح کنی، این برمیگردد به ذمه، ذمه به ذمه. اگر میخوای بگی که زمان به معنای این استش که این قیمتش را یا مثلش رو ضامن است، یعنی در عهدش میاد عند تلف، میگه خب این زمان مالم یجبه، الان که هنوز تلف نشد است که، الان هستش عین، زمان مالم یجب باطله. این توضیحاتی است که تو عبارت ایشون هست. حالا جواهر آدرسش را، بله جواهر رو خواستید مراجعه کنید، اون آدرسش رو نوشتم، جواهر 43 جلدی، این جواهر جلد 26 صفحه 140
جواهر
جامع فقه، بله جواهر 43 جلدی جامع فقه هست، بله صفحه 140 از جلد 26. من یه خورده عبارت جواهر رو میخونم شما پیداش کنید، چون بخوام بخونم اینجا زمان میگذره. ببینید عبارت ایشون رو، نه استفاده خودش گفته، اگر این عبارت رو نقل میکرد قابل فهم تر بود، بلکه این عبارت مسالک رو اگر نقل میکرد بهتر بود. مسالک عبارت رو منقع‌تر از جواهر آورده، گفتم جواهر علیه چیزی اضافه نکرد. تو پرانتز رو عرض کنم، کتاب شرایع که میگفتم شرحهای خیلی زیادی خورده، یه شرح خیلی خوبش شرحیست که شهید ثانی زده، حتما اموزی که شرح لمعه میخوندید مراجعه میکردید به مسالک، استاد آدرس میداد میگفت توی مسئله به مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، این شرح مال شهید ثانیه که در برای چی زده؟ برای شرایع زده. شرح دیگر شرح خود صاحب جواهره، صاحب جواهرم جواهر شرح شرایعه، لذا مرحوم صاحب جواهر وقتی که داشته جواهر رو می‌نویسه مسالک هم جلوش بازه، ناظره، خیلی وقت ناظر است به مسالک و خلاصه حرف اونجا رو نقل میکنی، گاهی هم رد میکنی، اینجا همون حرف مسالک رو زده، چیزی هم رد نکرد الا یه جمله آخر، یعنی همه حرف ها مسالک رو زده، یه جمله آخرش فرموده، فرموده حالا شک کم بکنیم که آیا این زمان در زمان مقصود صحیح هست یا صحیح نیست، باید بگیم صحیح نیست، چون میدانید در باب معاملات اصالت الفساد حاکمه. اگر که ما شک بکنیم که آیا زمان مقصود صحیح هست یا صحیح نیست، با قواعد شک کنیم، قواعد برش تطبیق میکند یا نمیکند، اصالت الفساد یعنی استصحاب عدم ترتب اثر جاری میشد. میگیم این آقا قبل از این که بگوید من بدهی را ضامن هستم چیزی بر عهده‌اش نبود، ولی آنه کماکان، اینو شن استصحاب عدم ترتب اثر یا اصالت الفساد که شما در مکاسب هزاران بار اگر مبالغه نباشد خواندید. خب خدمتتون عرض بکنم که این عبارتش، حالا یه دو سه جمله خواستن عبارتش رو میخونم، در از زعیم و غارم تو کتاب نوشته بود اشکال صاحب جواهر فقط اشکال سندیه، ولی به جواهر که مراجعه کنی اشکالش فقط اشکال سندی نیست، میگه تمسک کردن به این روایت غلطه، چون ائمه علیهم السلام اصلا اینو رد کردن تو جواهر داره، اینجا تو عبارت جواهر اینجا این هستش که هو لیس من اخبارنا بل هو من قول الناس، ناس یعنی چی؟ الذین هم مخالفونا، کما سمعته فی الخبر السابق، یعنی خبری که قبلا ما گفتیم از زعیم غارم، از ظاهر فل انکار علیهم، خود این روایته توش این استش که خدمتتون عرض کنم که میخواد قول رد کن، تو روایتی که مراجعه کنید حوصله کردید به وسائل رجوعی تو روایت داره، حضرت بعضی که براش میگن که بله نقل شده است از پیامبر که از زعیم و غارم، کسی که ضمانت بر عهده گرفت بدهکار میشه، حضرت فهمید این که بدهکار نیست، ضامن که بدهکار نیست، بدهکار اون کسی است که مال رو تلف کرده، مال رو مصرف کرده، من اکل المال، فرمده الغارم من اکل المال، اونی که مالو خورد او بدهکاره، نه این بدبخت بیچاره، اصلا مفاد این روایت رد کرده، پس نمیتواند مدرک آفرین مردم محقق باشد، مردم محقق که انسان ساده ای نیست که به روایتی که ائمه علیهم السلام تمسک او رو باطل دانستن تمسک بکنن، پس در واقع جواهر دو تا اشکال کرده اون روایت، یک گفت سندش عامیه، دومی که اصلا روایات ما اون رو رد کردن، اون روایت رو، روایتی که روایت ما رد کرده اون که قابل تمسک نیستش که، پس لابد مرحوم صاحب شرایع اشارش به اوفو بالعقود بوده، اوفو بالعقود هم جوابشو میدیم، میگیم اوفو بالعقود این زمانی که تصور میشود نسبت به اون طرف، یا به معنای وجوب اداء، این وجوب ادا منجر به ذمه ذمه الی ذمه میشه، یا به معنای این است که بعد از اینکه تلف شد مال در ذمهش قرار میگیره، میشه چی؟ زمان مالم یجب، اینو میخواد بگه، آدرس جواهر رو که دادم مراجعه بکنید. خب این تمام میاد تا کجا؟ و حاصل ما افاد شیخنا، از این به بعد مرحوم عاشق حسین هلی میخواد از اشکالات مسالک و جواهر چه کار کنه؟ جواب بده و بپذیرد زمان عین مقصود را، ببینیم آیا تلاشش تلاش موفقیت آمیزی هست یا تلاشش موفقیت آمیز نیست. فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.